الهیم.
کرم کرم خدا و رسول یا علی مدد.
درود بر شما استاد مرجونی، لذت بردم واقعا. آقا ما خیلی شیوا و زیبا بود،
چون خیلی بداهه بود و عزیزان تماس گرفتن، من هم گفتم اجابت کرده باشم، اطاعت امر کرده باشم. این چند دقیقه رو امیدوارم شما عزیزان و هموطنان عزیزم از من پذیرفته باشید.
خیلی زیبا بود، ناز نفستون واقعا. خیلی ممنونم به خاطر حضورتون در این برنامه، درفشانی هاتون خیلی لذت بردیم، متشکرم. اگر کلام پایانی ندارید با اتون خداحافظی بکنیم.
انشاءالله که هر کجا هستید خوش روزی باشید، تن بیمار کیسه بیمار نباشید. الهی به حق علی ولی الله، دنیا محتاج هیچ بشری نشید، دست آمد. همه ما پیش خدا و رسول و اولادش دراز باشه. انشاءالله که خداوند همه بیمارا لباس عافیت بپوشانه و سرزمین ما باران رحمت، نور، عشق، مهر و امید بباره. الهی که سال دیگه این موقع محرم در رکاب جناب دردانه آل ابا آقا سید سالار یوسف و گمگشته حضرت زهرا عزاداری امام حسین رو برپا کنیم. خدا فرجش رو برسونه. التماس دعا یا علی مدد.
درود بیکران یا علی مدد. خدا
نگهدارش.
خدا حافظشون.
خدا میده.
انتشار فراخوان چهارمین جشنواره نمایشنامه نویسی گلدسته ها. فراخوان چهارمین جشنواره نمایشنامه نویسی گلدسته ها به همت مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری منتشر شد. به نقل از روابط عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی، مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری انقلاب اسلامی در راستای پویا نگه داشتن جریان مردمی تئاتر بچه‌های مسجد و ارتقای کیفیت نمایشنامه‌های ویژه اجرا در مساجد، از تمامی نویسندگان علاقمند دعوت می‌کند آثار خود را تا 12 مرداد به دبیرخانه این رویداد ارسال کند. نقش مسجد در پیروزی انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، محله و جامعه و همچنین تربیت نامداران و نام‌آوران عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، جهاد تبیین در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و سرفصل‌های هفتگانه توصیه شده از سوی مقام معظم رهبری، علم و پژوهش، معنویت و اخلاق، اقتصاد، عدالت و مبارزه با فساد، استقلال و آزادی، عزت ملی، روابط خارجی و مرزبندی با دشمن و سبک زندگی اسلامی ایرانی، اقتباس از قصص قرآنی، داستان‌های پیامبران و ائمه اطهار، کتاب‌های داستان، رمان، خاطرات و تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، مناسبت‌های مذهبی ملی و انقلابی و نقش مسجد، محله و خانواده در گسترش فرهنگی ایثار و شهادت از محورهای جشنواره نمایشنامه نویسی گلدسته ها به شما می رود. خیلی ممنون و سپاسگزاریم که همچنان در کنارمون هستید. هفت اقلیم ویژه تئاتر رو از رادیو فرهنگ خواهید شنید و الان هم قرار هست گفتگو بکنیم با جناب آقای سعید مصطفی موتورچی، دبیر جشنواره نمایشنامه نویسی گلدسته ها. جناب آقای موتورچی سلام و درود بر شما. ایام رو خدمتتون تسلیت عرض می‌کنم. خیلی به برنامه خودتون خوش آمدید.
سلام، منم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون سلام عرض میکنم. امیدوارم که از آنالیاشون مورد قبول از حق باشه. در خدمت شما هستم.
درود بر شما. من سکوت میکنم و این گفتگو رو با همکارم کارشناس موجی محترم برنامه خانم خاجیان ادامه خواهید داد. خانم خاجیان بفرمایید.
درود، وقتتون بخیر آقای موتورچی بزرگوار.
متشکرم.
خب چهارمین جشنواره گلدسته هاست با هدف ارتقای سطح کیفیت نمایشنامه نویسی. به نظر من دست گذاشتید روی یک موضوع بسیار حساس و اساسی، چرا که ما در زمینه نمایشنامه نویسی خب ضعف‌هایی داریم و حالا با توجه به موضوع ویژه‌ای که در نظر گرفتید قطعا تخصصی تر کار خواهد شد. کمی در رابطه با روند این جشنواره برای ما صحبت می‌کنید؟
در واقع زمین بازی هر گروه تئاتری چه در واقع مراتب مختلف هنری باشه، اگر آماتور باشه، نیمه حرفه‌ای باشه، حرفه‌ای باشه، لاجرم باید متن قدرتمند داشته باشه.
دقیقاً.
مثال خیلی معروفی هست این که ببین اگر نمایشنامه شما ضعیف باشه، شما یک کارگردان بسیار قدرتمند هم داشته باشید، در انتها کاری رو که تماشاگر می‌بینه در بهترین حالت کار متوسطه. چرا؟ چون متنش ضعیف. ولی اگر یک متن قدرتمند داشته باشی، حتی اگر کارگردانی ضعیفی هم صورت بگیره، شما بالاخره کار قابل قبولی خواهید دید. چرا؟ چون متنش قدرتمند. لذا ما با همه این تفاصیل و در واقع درک این موضوع که نمایش نامه مهمترین رکن یک گروه هست، دست گذاشتیم روی این بحث و در واقع چهارمین فراخوان جشنواره نمایشنامه‌نویسی گلدسته‌ها رو منتشر کردیم. یه نکته ای که توی فرمایش عزیز مجریمون بود، توی محورهای موضوعی که فرمودن، یه تبصره‌ای ما داریم توی محورها و این که نویسنده ها، چون ما اعتقاد داریم که سراسر کشور ما آدم های با استعدادی رو داریم که اینا فرصت ظهور و بروزشون هنوز ایجاد نشده، آدم هایی که بسیار با استعدادن، بسیار با کیفیتن، اما متاسفانه در عرصه فنی و هنری نتونستن خودشون رو نشون بدن.
بله.
لذا این تبصره رو ما گذاشتیم که نویسنده اگر از زیست بوم خودش، یعنی اگر چهارمحال بختیاری، اگر سیستان، اگر خوزستان، موضوعات با این موضوعاتی که ما گفتیم، اگر دستمایه قصهش زیست بوم خودش باشه، در اولویت ما خواهد بود که بتونیم نویسنده های بومی رو تقویت کنیم. و ایزن این که اگر این در واقع نگاه بومی نویسنده یه زبان طنز و کمیک هم داشته باشه، باز هم در اولویت ما خواهد. این توی محورهای موضوعی جا افتاد در فرمایش عزیزمون که من گفتم خدمت شما عرض کنم.
بسیار عالی، نکته بسیار مهمی هم هست. ببینید وقتی ما داریم از فرهنگ صحبت میکنیم، یعنی این فرهنگی که متعلق به تمام اقوام ایرانه، و وقتی شما تاکید میکنید برای نوشتن نمایشنامه از این زیست بوم استفاده کنید و زبان زبانی باشه که حالا قابل فهم هم باشه، یعنی برای همه مردم هم قابل فهم باشه، یک توانمندی میخواد و زیرکی نویسنده رو میطلبه که بتونه از داشته های خودش به نحو احسن استفاده کنه در این راستا.
کاملا درست.
و باز اشاره کردید به زبان طنز. من فکر میکنم به این دلیل باز این جزو محورها قرار گرفته شده که میدونیم هر اثری وقتی که چاشنی طنز هم داشته باشه دلپذیرتر میشه.
بله.
و البته طنزی که طنز سالمی باشه دیگه، اینا هممون میدونیم. آره، و حتما مد نظر شما هم هست. بله. بنابراین این دو موردی که گفتید فکر میکنم مثل دمیدن روح به یک کالبد باشه و میتونه خیلی خیلی تاثیرگذار باشه و ایجاد انگیزه کنه در نویسندگانی که همطور که شما اشاره کردید فرصت عرضه کردن آثار خودشون رو نداشتن.
اصلا هدف به وجود اومدن جشنواره گلدسته از همون ابتدا 4 سال پیش این بود که ما در مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری برای تامین نمایشنامه برای گروه هامون معمولا سفارش نوشتن متن نویسنده های مطرح میدادیم.
بله.
و ما اون موقع توی جلسات شورای سیاستگذاری بحث میکردیم، به این نقطه رسیدیم که خب این همه استعداد ما در سراسر کشور داریم و ادعا داریم که ما نگاه اون نگاه فراتهرانی هست، تهران رو میبینیم اما بقیه استانها رو هم میبینیم و میدونیم چه استعدادی اونجا هست. اصلی ترین دلیل به وجود اومدن گلدسته ها این بود که ما در واقع ما سفارش دهنده متن نباشیم، درها رو باز بکنیم استعدادها به ما مراجعه بکنن. یعنی خیلی ببینید خیلی درد سرش هم کمتره. شما یه جایی بشینید پشت میز بشینید حداقل حد اکثر به 10 15 تا نویسنده مطرح تماس بگیرید بگید خب این محورهای موضوعی من هست شما برو برای من متن بنویس.
بله
خب خیلی کار راحتیه. اما وقتی که جشنواره تبدیل میشه به جشنواره و فراخوان میدی، یعنی که شما برات مهمه که از سراسر کشور نوجوانان و جوانانی که مستعدن و قابلیت اینو دارن که بتونن تبدیل بشن به نویسنده‌های مطرح، تو اون درها رو براشون باز بکن یا بتونن در واقع هنرشون رو به اثبات برسونن. و یه نکته دیگه هم من بگم این که این نیست که حالا ما نویسنده‌های جوان رو در باز کردیم که بتونن برای ما بنویسن، خدای نکره کیفیت آثار ما بیاد پایین. ما هدف اصلیمون اتفاقا برای بردن بالای کیفیت نمایشنامه ها هست. اگر این خطر هم تهدید بکنه که خدای نکره یه مقدار کیفیت هم بیاد پایین، کارشناسایی رو پای کارها میذاریم، پای نگارش متون میذاریم که در واقع توی هر مرحله از نگارش متن با نویسنده های جوانی که طرحاشون مورد پذیرش قرار گرفته میشه با اینها شور میکنن، کارشناسی میکنن و انشاءالله خروجی قابل قبولی خواهد
بود. انشاءالله. یعنی شما زاویه دید آموزشی رو هم در نظر گرفتید؟
خیلی آموزشی نیست، ولی چون میخوایم کیفیت اعلایی باشه، بالاخره کسی که طرح میده، کسی که درام رو دیمه داری میشناسه و میخواد بنویسه، درسته ما تو همین جشنواره گلدسته ها دوره سوم یه آموزش نویسندگی ویژه اونایی که توی دو دوره قبل شرکت کرده بودن برگزار کردیم.
بله.
این نگاه آموزشی رو در خلال جشنواره گلدسته ها داریم، اما این فراخوان دنبال آموزش نیست. این فراخوان صرفا برای به دست آوردن متن‌های با ارزش و با کیفیت.
بله، بعضی آموزش ها خب به صورت پنهانه. خیلی آشکار اینه که شما عنوان میکنید که کارگاه های آموزشی برگزار میشه، ولی وقتی شما عنوان میکنید بعضی از آثار خب آنالیز میشن، انتخاب میشن، ولی که قرار کیفیت بالاتر بره و یک کسی که کار بلده کنار اون نویسنده تازه کار یا جوان ما قرار میگیره، به نظر من خود این یک بار آموزشی داره که بسیار هم ارزشمنده. یعنی شما نیومدید یک برچسب کلاس آموزشی بزنید، ولی مفاهیم آموزشی رو دارید انتقال میدید.
بله.
و این یعنی ارزش گذاری.
بله درسته.
و این به نظر من از جزو نقاط بسیار مثبت این رویداد و این جشنواره هست. فراخوان به چه شکل هست؟ تاریخ دریافت چگونه است؟
ببینید ما تا 12 مرداد انشاءالله طرح‌ها رو می‌پذیریم.
بله.
و عرضم به خدمت شما البته تقریبا یه هفته 10 روزی رو احتمالاً در انتها بتونیم تمدید بکنیم تایم ارسال طرح رو. بعد از اون دیگه وارد پروسه داوری آثار خواهیم شد. پروسه ها چند مرحله ایه. مرحله اولی که وقتی طرح ها رسیدن، یه سری از طرح ها پذیرفته میشن که اعلام میشه به نویسنده، اعلام عمومی در رسانه میشه که برن شروع کنن به نگارش.
بله.
یه سری طرح ها رد میشه که اینا هم از دایره خارج میشن. یک سری طرح ها مشروط میشه. این مشروط ها باز کارشناسا به شور میرسن و دو دسته میشن، یا رد میشن یا قبول. و در نهایت ما در واقع در مرحله بازخوانی طرح‌های نمایشنامه به دو دسته رد و قبول می‌رسیم که ردها هیچ و قبول‌ها رو وارد در واقع پروسه نگارش متن با اینا میشیم. یه فرصت یک ماهی خورده‌ای به نویسنده‌ها داده میشه برای نگارش متن و بعد از اون هم انشاءالله وقتی که تمام طرح‌ها تبدیل به نمایشنامه شد برای ما ارسال میشه و مجدداً داوری‌ها شروع میشه. این باز سه مرحله است: رد، قبول و مشروط.
بله.
ردها هیچ، قبولها تایید تمام و مشروطها اونجایی هست که این کارشناسایی که من عرض کردم خدمتون وارد کار میشن و با بچه‌ها شروع میکنن باز از مرحله در واقع طرح و نگارش اولی متن، اینا پله پله دوباره با اینها پیش میان که این قید مشروطی برداشته بشه و کار به کیفیت لازم برای در واقع چاپ اثر و پذیرش در جشنواره گلدسته ها قرار میگیره.
ان شاء الله. پس در ابتدا دوستان ما می بایست طرحشون رو ارائه بدن، بعد بله. از خواندن خب یا مشروط یا قبول و یا رد، و بعد بله. اونهایی که مشروط و قبول بودن به مرحله نگارش میرسن، بعد از بله. نگارش هم دوباره باز نگری میشه و از اونها بله. گزینشی بله. انجام میشه. بله. امیدوارم بله. در این راستا خیلی خوب پیش برید، موفق و پرتوان باشید و ما چشم امید داریم به چاپ آثار بسیار ارزشمند.
انشاءالله. متشکرم. منم از شنوندگان شما تشکر میکنم از اینکه عرایض ما رو گوش دادن. خیلی ممنونم.
خیلی سپاسگزارم. آقای
مطلق. قربان شما. متشکرم.
احساس دادید. سپاسگزارم.
سلامت باشید. قربان شما. خدا نگهدار. خدا نگهدار.
در تئاتر استانها چه می‌گذرد؟ شاید به توان عمده‌ترین وظایف انجمن‌های هنرهای نمایشی استانها را توسعه فعالیت‌های تئاتری در استان، ساماندهی گروه‌های نمایشی و اجراهای نمایشی، مدیریت سالن‌های نمایش، ارائه پیشنهاد و راهکار برای ارتقاء فعالیت‌ها و تعامل سازنده با هنرمندان و همچنین برگزاری جشنواره‌ها خلاصه کرد. مطابق روال برنامه هفت اقلیم ویژه تئاتر، ما در هر برنامه سری به یکی از استان‌ها می‌زنیم و از وضعیت و فعالیت‌های تئاتر این استان صحبت می‌کنیم. در این برنامه هم تصمیم گرفتیم سری به هنرمندان هنرهای نمایشی استان اردبیل بزنیم و قدری با آقای منوچهری، رئیس این انجمن، گفتگو بکنیم. آقای منوچهری، سلام و درود بر شما.
سلام و وقت بخیر.
خیلی خوش آمدید. ایام و تسلیت عرض میکنم خدمتتون.
ممنون، متشکرم. منم متقابلا تسلیت عرض میکنم خدمت شما و خسته نباشید میگم به جناب عالی و عوامل برنامه.
درود بر شما. من سکوت میکنم. در این بخش با همکار خوبم، کارشناس مجری محترم برنامه، خانم خاجیان گفتگو خواهید کرد. خاجیان بفرمایید.
درود، وقتتون بخیر آقای منوچهری.
سلام، وقت شما بخیر.
بزرگوارید. خب شهر اردبیل میدونیم که در این ایام آداب و رسوم و آیین‌های خاص خودشو داره و میدونیم که بسیار باشکوه و ارزشمنده. از چگونگی برگزاری این آیین‌ها و تعزیه برامون کمی ذکر می‌فرمایید؟
تقریبا 3-4 سال دهه دوم محرم و نزدیک اربعین معمولا چند اجرا از اجراهای مناسب با متناسب هم اجرا میشه. برای امسال ما 4 تا برنامه اجرای عمومی در نظر گرفتیم که انشالله دهه دوم، یعنی 10 روز بعد عاشورا تا خود اربعین که حدودا 20 روز ما 3-4 تا اجرا خواهیم داشت در سالن فدک مجتمع فرهنگ هنری فدک اردبیل. شهرستان ها معمولا بله، چند تا شهرستان از جمله خلخال و میشکین شهر و پارسواد و گرمینا نمایش های مناسبتی متناسب با این ایام اجرا میکنن سالانه، امسال هم تو برنامه شون هست.
بسیار عالی.
علاوه بر اون یه برنامه حالا در حال تدارک هستیم که 10 شب 10 خانش قرار به امت گروه های تئاتری چرا در فضای باز، همون عرض کردم 3 روز بعد از عاشورا تا 13 در حقیقت 23 محرم در تئاتر راه آلگاپو انشالله اجرا بشه. حالا تلاش میکنیم که این برنامه محقق بشه. هر شب یک نمایش نامه با موضوع ایام محرم و عاشورا اونجا خوانش خواهد شد.
آها، به صورت نمایش نامه خانی؟
بله، این برنامه به صورت نمایش نامه خانی هست تا تحویل داده بشه به دهه دوم محرم که اجراهای 3-4 تا اجرایی که دوستان دارن آماده بکنن هر پتومالا 5 روز 6 روز متناسب با استقبال تماشاگران قرار اجرا بشه.
درود بر شما. ما میدونیم که اردبیل آیین‌های بسیار ویژه‌ای داره برای ایام محرم، برای سوگواری، مثل تشتگردانی، شبیخانی. بله. در این رابطه برای همراهان خوب برنامه کمی توضیح میدید؟
بله. مراسم نمادین تشتگذاری یا تشتگردانی از آیین‌های قدیمی و سنتی اردبیل که تو بعضی شهرهای دیگه هم دیده میشه، از جمله زنجان و تبریز و شهرهای دیگه دیده شده، ولی به هر حال به نماد بحث رود فرات و آب فرات و ورود کاروان امام حسین علیه السلام در یک روز قبل از محرم، این مراسم محلات و مساجد قدیمی شهر اردبیل و شهرستان‌های تابع استان هم برگزار میشه. تشتی که به هر حال تأخیر شده و چندین سال بعضی از تشتهایی که در مساجد جاگذاری میشه یک دو روز قبل از ماه محرم و
فکر کنم خود تشتها هم قدیمیان، یعنی طی سالیان سال
که بعضیاشون قدمتشون به 300 سال میرسه.
بله.
یعنی تشتی که الان مثلا تو بقعه شیخ صفی الدین نگهداری میشه بالای 300 سال خدمت داره و این تشت سالانه یکی دو روز قبل از آغاز ماه محرم بیرون میاد و دستجات و عزاداران اینا دست میگردنند و تبرکونه میاد و در جایگاه قرار میگیره و عده با حرکت نمایشی و نمادین اونو با مشکهای پر آب میکنن و به هر حال اون عزادارانی که در طول ماه محرم میان ممکن از اون آب میل کنن و دعای مخصوص میخونن و راز نیازشون و احتیاجات و التماس و دعاشون رو اونجا انجام میدن.
یعنی به نوعی متبرک شده است.
بله 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 متبرک شده است.
که این از باورهای عمیق دینی و مذهبی مردم ما سرچشمه میگیره. شبیخانی چگونه است؟
شبیخانی اینجا چندین نوع شبیخانی داریم که مجالس مختلفی. البته قدمت شبیخانی در اردبیل خیلی برمیگرده به سالیان حتی دوره قاجار و فلان که در دوره پهلوی خب یه مدتی که ممنوع بوده و این شبیخانی ها به از شهر به روستاهای اطراف انتقال یافته و همونجا تداوم داشته. شبیخانی های امروزه معمولا روز تاسوعا، عاشورا، سومین روز شهادت امام حسین علیه السلام و اربعین برگزار میشه. قبلا ها مجالس مختار اینجا برگزار می شده، مجلس حضرت بقیه برگزار می شده، مجلس قاسم، مجلس علی اکبر مجزا به صورت مجزا این شبیخانی ها و مجالس شبیخانی که انجام شد.
بله.
اما عمده شبیخانی های امروز یه خورده حال هواشون عوض شده و تقریبا حالا بعضی هاشون میشه گفت که شکل مدرن تری به خودش گرفته از قبیل گریم و دکور و فلان، اما اون شکل سنتی خودش معمولا یه شبیخانی جامع تقریبا 3 ساعته هست که از ورود کاروان امام حسین به کربلا شروع میشه و با شهادت آقای امام حسین علیه السلام تموم میشه که نزدیک اذان ظهر معمولا از ساعت 8-9 شروع میشه. قبل از اون هم قبل از شروع مراسم شبی یعنی شبیخانی یه دستجات دیگه‌ای و عزاداران معمولا ما اینجا بهش میگیم شخصی واخصه که در حقیقت تغییر یافته شاه حسین و حسین است که
بله.
دست به دست هم یه دوره میگذنن و عزاداران در حال با قرائت و سردادن اشعار و یه کلمات و جملاتی شروع مجالس عزاداری رو اعلام میکنن.
بسیار عالی. نخل گردانی هم دارید آقای منوچهری؟
ما اینجا نه نخل گردانی به اون صورت نداریم، علم گردانی داریم.
بله.
بعد ولی نخل اینجا نه.
بله. ولی علم گردانی جایگاه ویژه‌ای داره در
بله بله بله. علم گردانی هم حالا چند نوع، یه سری علمایی که به هر حال در روستاها و در خود اردبیل یه علمهای قدیمی هست
و آداب و رسوم خاصی هم داره.
بله بله بله. توق گردانی و علم گردانی اینجا
چون علم پوشانی رو داریم. بعد حالا
بله.
خیلی مراحلی داره که واقعیتش
اینه که به هر حال مرحوم استاد جابر عناصری که خودشون
بله.
زاده اردبیل هم و اردبیلی هم
روحشون شاد
گران برجسته حوزه تعزیه، خودشون در کودکی تعزیه خان و شبیه خان بودند، محلشون هنوز هم همون شبیخانی ها رو ادامه میدن و هر ساله به یاد ایشون به هر حال ایشون رو یاد میکنن در مراسمات و خودتون میدونی که به هر حال خدمات خیلی زیادی
به بله من افتخار اینو داشتم که شاگرد ایشون باشم.
بله بله.
و استاد راهنمای پایان‌نامه دوره کارشناسی من بودن ایشون.
بله. آدم خیلی شریف و باسوادی بودن.
بله روحشون شاد.
تلمس کردم چند جلسه در خدمتشون بودیم.
سپاس از همراهیتون و التماس دعا داریم از شما.
بزرگواری، ممنونم، متشکرم.
خیلی ممنونم آقای منوچهری، متشکرم که وقتتون رو به ما اختصاص دادید و دعوت ما رو در این برنامه پذیرفتید.
سپاس از شما.
استاد منوچهری، روز شما بخیر. خدا نگهدار.
خدا.
روز شما بخیر باشه. خیلی ممنون و سپاسگزاریم که تا اینجای برنامه مثل همیشه در کنارمون بودید. به پایان یکی دیگر از برنامه‌های هفت اقلیم ویژه تئاتر از رادیو فرهنگ رسیدیم. امیدوارم که حاصل تلاش همین همکاران خوب من تا اینجای کار مورد توجه و رضایتتون قرار گرفته باشه. چه گواراست این شربت زعفرانی، اما تشنه از محله ما رفت. عباس تزیه، مؤمن زی در پناه خدای مهربان و بدرود.
در پیام رسان های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
گفت و شنود.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می‌رسانیم.
سلام و درود به شما همراهان گرامی. از وزارت راه و شهرسازی در خدمت شما هستم و اقدامات ارزشمندی که در حوزه فرودگاهی و ناوبری هوایی کشورمون در دولت 13 شاهدون بودیم. اجازه بدید در این خصوص در خدمت جناب نقبانی باشم، مدیر عامل محترم شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی کشور. سلام عرض می‌کنم به حضور شما.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما و شنوندگان عزیز و گرامیمون. در خدمتتون هستم. در دولت 13 شهید آیت‌الله رئیسی 5 تا فرودگاه کار ساخت و بهره برداریش انجام شد که فرودگاه سقز بود برای مردم شریف کردستان و فرودگاه گناباد بود برای استان خراسان و همچنین سراوان و یه فرودگاه دیگه‌ای که تنب بزرگ هستش که در واقع این فرودگاه کاراش انجام شد. این به لحاظ فرودگاه کار مرمت با سازی احمد دیوارهای حفاظتی، افزایش فضاهای ترمینال، به طور مثال مثلا فرودگاه مشهد فضای ترمینالیش 5500 متر افزایش پیدا کرد، فرودگاه اهواز 4000 متر ترمینال جدید افزایش پیدا کرد، فرودگاه ایلام حدود 5000 متر افزایش پیدا کرد، ترمینال جدید ساخته شد که به زودی افتتاح خواهد شد، همچنین باندهای فرودگاهی که نیاز به تخریب و نوسازی و بازسازی اینها داشت، اینا همه تو دستور کار بود. منابع مالی بسیار کلانی صرف نگهداری، بازسازی، نوسازی، تجهیز دستگاه‌های ناوبری انجام شده و مجموعه این فعالیت‌هایی که در طی این 3 سال انجام شد باعث شدش که ما بتوانیم بیشترین خدمات رو با بالاترین کیفیت متناسب با شأن و منزلت مردم در حد مقدورات خودمون ارائه بدیم. امیدوار هستیم این مسیر خدمتگذاری که باز شده ادامه پیدا بکنه. بزرگترین پروژه‌ای که ما دستور کار داریم پروژه نوسازی در واقع فرودگاه مهرآباد هستش که معضلات فعلی فرودگاه مهرآباد رو از بین ببره، سطح ارائه خدمت رو از کلاس E و D ارتقا پیدا بکنه به کلاس F. بتون مثال عرض میکنم متوسط سطح اشغال ترمینال برای هر مسافر در حال حاضر 5 متر در مهرآباد. این در حالی است که با اجرای این پروژه 120 هزار متر مربعی این میزان به 18 متر ارتقا پیدا میکنه که به عنوان یک فرودگاه در کلاس A جهانی مطرح میشه. میزان افزایش پروازهای صبحگاهی رو هم 2 برابر افزایش میکنه. در حال حاضر حدود 40-45 تا پرواز هستش، میتونه به 120 تا 130 پرواز صبحگاهی هم ارتقا پیدا بکنه. معضلات و مشکلاتی هم که مربوط به پروازهای شبانه هستش، اون با تنظیم برنامه برای اینکه آسایش مردم منطقه 9 رو هم رعایت بکنیم، با اعمال مقررات ما میتونیم اون پیشبینی ها رو هم داشته باشیم. آخرین مطلب این هستش که معمولا پروژه‌ای که مطرح میشود، یکی از سوالاتی که مطرح میشه، خب پولش از کجا میخوایم بیاریم بسازیم؟ بالاخره این پروژه